أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. لعنة الله على أعدائه أجمعين. خلاصه فرمود حضرت امام رضوان الله علیه در رابطه با موضوع علم اصول و اینکه تعریفی که برای علم اصول کردند که نوعا در تعریف موضوع هم آورده می شود، به این تعریف مرحوم آخوند ایشون اشکال داشتند و تعریف رو ایشون فرمودن باید یک نکاتی رو درش در نظر گرفت که بتواند تا حدودی مسائل علم اصول رو در بر بگیره. اگرچه همه مسائل علم اصول شاملش نباشه، و اون این است که اصول، علم اصول قواعد عالیه است که ممکن است در طریق استنباط احکام کلی فرعی یا وظیفه عملی قرار بگیره، که حالا ممکن است که بعضی از مباحثی که در جاهای دیگر مطرح می شود این هم به نوعی جزء علم اصول بشه، به این لحاظ که بعضی ها اون رو در طریق استنباط احکام به نظر خودشون قرار می دند، مثل قیاس و مثل شهرت یا اجماع، که این لفظ یمکنو شامل حال این مباحث هم بنابراین نظرات می شود. و در حال این تعبیری که گفتیم یمکنو انتقع کبرا و با اینکه منتهی می شود به وظیفه، اینها همه اش نوعی که مباحث برحال اصول لفظیه رو شامل می شود. و البته خب باز در آخرش می فهمند که ممکن هم از ما ملتزم به خروج بعضی از مسائل بشیم، اما همین که این مباحث یک انسجامی با همدیگه دارند و ذاتاً مغایر است با مسائل علوم دیگر، همین کافی است که مسائل علم اصول رو برای تشکیل بدهند. و در آخر میباید که بل امرو سهل بود که حالا بعضی از این عناوین، بعضی از این مسائل به هر حال داخل بشه یا نه، ما به هر حال به اون مسئله در واقع به همان که ما پایبند نیستیم که عرض ذاتی رو به طور دقیق بخواهیم رابطه مسائل رو با موضوع علم مراعات بکنیم. قرض این که ایشون در واقع موضوع علم اصول رو هم این بیان کرده، اون اموری که امکان این که کبرای کلی مدام نهامه استنباط احکام شرعی به شمد رو داشته باشه، همین برای ما کافیه. ولی اون که به طور دقیق همه مسائل رو شامل نشه. حالا ما باید در اینجا چی بگیم؟ موضوع علم اصول و همینطور تعریفش رو یه بیانی مرحوم علامه طباطبایی از اون نالایی دارن در تعلیقی که بر کفایه دارن، بیان بر حال لطیفیست که حالا با یه توضیحی این فرمایش رو عرض میکنیم و که این بیان قابل دفاع هست. ایشون ابتداعاً یه بحث دقیقی رو مطرح می‌فرماین که در اون روزهای اول هم بهش اشاره کردیم که این تعریفی که برای موضوع علم کرده ان که ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه، با این تحلیل دقیقشون ایشون این تعریف رو به نظر میرسد که برای علوم حقیقی میدانند و علوم اعتباری این تعریف لزوم نداره که بهش منطبق بشه. به هر حال میگن که علوم حقیقی چون قوامش به یقین رسیدن است، یقین هم به گونه ایست که باید با برهان اثبات بشه. به نظر شریفشون امور اعتباری برهان بردار نیست، هم برهان عقلی رو خلاصه بر نمیتابه. حالا فعلا به اون جهت ما کاری نداریم، اما ایشون میفهمن که ما به ضروره وقتی که توجه به دین بکنیم میدانیم که احکامی دارد که کسی که دین رو میپذیره از جانب خود متعال باید اون احکام رو اخذ بکنه، و از طرفی تفهیم و تفهم احکام دینی بر اساس یک قواعدی است که عقلا در حال مخاطباتشون، در مکالماتشون، در محاوراتشون مراعات میکنن. اینها به طور قطعیه، در حال یا در جنبه های ادبی یا در جنبه های در حال استفاده احکام، که خب احکامی که در جوامع یک آمر برای مأمور یا برای مأمورینش انشاء میکنه یا نواهی که داره برای اداره امورش بر اساس یک خلاصه قواعدی است. شرع مقدس هم در تفهیم و تفهیم خلاصه احکامش از این قواعد قطعا خارج نیست. خب این قواعد وقتی که ما دقت بکنیم یک نتیجه ای ازش میگیریم. ایشون این رو نتیجه مستقیمه به کار بستن این قواعد برحال دانستن که الان یه توضیحی عرض میکنم در این رابطه و فرمایششون از رو. این قواعد برای این است که در استنباط احکام انسان محفوظ بماند از خطا، همونطور که در قواعد صرفی این چنینه، در قواعد مخصوصا نحوی این چنینه به کار گرفته میشه برای صون لفظ و کلام از خطای در گفتار و همینطور قواعد منطقی این چنینه به کارگیریش برای مسئول ماندن از خطای در افکار. خب وقتی این رو بررسی بکنیم قهرن تعریف علم اصول روشن میشه. یه نکته رو قبلا میخواستم عرض بکنم که الان بیشتر جاشه، نوعا در علوم وقتی که وارد میشن تعریف اول بعد موضوع و اینا، اما منو آخون به عکس پیش رفته، اول موضوع رو بیان کرده از اینا بعد تعریف. و نوعا هم این مسئله رو به همین صورت خلاصه دنبال کردن. حالا خیلی مهم نیست از این جهت که ما موضوع رو اول مطرح بکنیم یا نه، به هر حال در تعریف علم موضوع علم هم گنجانش بده، این به طور مسلم است. خب این نکته حالا تمام. ایشون وقتی از تعریف علم اصول به این صورت درسته که ما بگیم قواعد مقرره نزد عقلاس برای استنباط احکام، حالا این همه احکام رو شامل میشه، هم احکام تکلیفی و هم احکام وضعی، احکام برحال اولیه و احکام ثانویه. به هر حال این بحث بسیار مهمیه که ما پایه استنباط مباحث حالا اصولی را مخصوصا اون تحلیل‌های عرفی بدانیم، ما رجوع به عرف بکنیم، چون به هر حال یک اموری است که در بین جوامع رایجه، از این نظر این رو باید ما لحاظ بکنیم. خب با این بیان قواعد اصولی منحصر به احکام شرعی نیست، قواعد اصولی برای استنباط احکام در هر موطنی. آقایش اینجانی میدید در بین جوامع وقتی که در حال بحث میشه آیا این سخن ظهور داره، ظهور حجته یا نه، اون دیگه خیلی منحصر به سخنانی که در شرع محدث لذا ما بنای عقلا داریم. این بنای عقلا که از ناحیه شرع مقدس هم امضا میشه، این عقلای خاص که مقصود نیستن، که عقلا در این معاملاتشون ما به این گونه ساخته شدیم، شرع مقدس هم با ما در سخن میگه، همین نحوه چاکله وجودی ما رو که خودش به حال آفریده، خود متعال همین رو در خطاباتش مراعات می‌کنه. بنابراین قواعد کلی می‌خواد که ما این قاعده رو بیاریم، بعدش هم یه مقدمه منتوی داره، بگیم این قاعده ایست که شرع مقدس پذیرفته است، پس این حکم رو به لحاظ این قاعده پذیرفته شده نزد شرع مقدس ما بر این دستورش میزنیم، میگیم که این امر در اعتبار وجود داره، مثلا و امثال این ها.
بنای مسئله شون چی؟ آخه ایشون این فرض رو بر این میدونه که تمایز بین علوم بر اساس غرض باشه، یعنی باید ایشون هم تمایز علوم رو اصلا به موضوع نمیدونه و میگه که ما اون غرضه بین عقلای قوم هست و مردم میخوان
احکام خب رو بگیرن. در این جهتش فرقی نمیکنه ما تمایز رو غرض بدانیم یا موضوع بدانیم، به هر حال این قواعد برای چیه؟ این قواعد برای استخراج احکام و مسئول موندن انسان از خطای در استنباط.
ایشون تو اکثر بحث‌های اصولی همینطوری میارش توی بحث عرف و بحث قوانینی که عقلا میذارن، اشاره مثلا همینا رو امضا میکنن.
بله. اما به نظر
شما باید بریم رو قرض دیگه.
بله قرض که هست. نه قرض هست. اون قرض که در جایشه. نمیتونیم در علوم قرض رو منکر بشیم. اما وجه تمایز چیه؟ اون بحث. اون یه بحث دیگه هست. اینا رو نباید به نظر نرسه. بله، اما به نظر حقیر وجه تمایز همون موضوعه، چون به هر حال تقدم رتبی داره موضوع، هم بر مسئله هم بر قرض. حالا این که به هر حال روال قواعد اصولی این گونه است، خب این قبوله، موضوع پذیرشه. اما این که حالا امتیاز به چیه، اونی بحثی اینا نباید به نظر بنده خلط بکنم. نکته دیگری که بخواستم عرض بکنم این است که غرض در اینجا و همینطور در سایر علوم صرفاً برای مسئول بودن نیست. مسئول بودن غرض مترتب بر غرض اولی است. غرض اولی در قواعد اصولی برای برحال توان استنباط احکام است از این محاورت که نتیجهش این می شود که انسان مسئول میمانه از خطا، همونطور که در علوم دیگر برحال در جایدی هم اینطوری تعریف کردند که صرفا مسئول بودن رو بودن. نه، اصلا قالب این کلام اینه که داره نظم باشه. به هر حال فاعل در بعضی از فرهنگ ها مقدم بر فعل. حالا این فرهنگ لسانی اینجا در فرهنگ عرب فعل نوعا مقدم، و اگر فاعل بخواد مقدم بشه یه جنبه ها رو نظر میگه. و همه حیثیاتی است که برای تفهیم و تفهم یک معانی این کارا رو انجام میدن، اون قواعد رو به هر حال به کار میبرن. اما به هر حال یک نظامی داره تفهیم و تفهم در وجود انسان، یه نظامی داره. خب این قواعد برای تحقق این نظامه که تفهیم و تفهم حاصل بشه و مسئولیت از خطا متعتبه بشه.
آقای بیان کنن هم تو علم منطق و تو علم اصول قرض خارجشون همینی که میگن، یعنی از خطا به دور موندن تو منطقا هم دور
بله.
واقعا قرض اون اولی که یه علم تدوین بشه، حالا اصلا فرض این که اصلا شخصی هم برای تفاهم نباشه، باز اون علم داره قرض هست به ماه
بله. بله. قرض
فقط علم عالی قرار میگیره، اون قرض خارجی بیشتر مورد نظره.
قرض این آگاهی، چون انسان دنبال آگاهی دیگه. یکی از
اولیه
است. اصلا همین
اون که همین علوم بلد قرضشو معرفه.
قرض اولیه به نظر بنده هر یک از این علوم علم خاصه، و سپس در بحث فلسفه هم این مسئله هست. حالا طور اشاره اونجا هم باید دقت کرد. یه بعضی از بزرگان اونجا یه حاشیه‌ای دارن که قرض اولیه این رو بیان کردن، آگاهی پیدا کردن از واقعیاته و سپس برحال مسئول بودن از خطای در استدلال و اینها.
تو فلسفه از علوم حقیقیه؟
بله، فرض نمی کنه. اونم هم چه اینه؟ اینجا هم
برنامه هم ولی این قرضی که در رؤوس سمانی است معمولا تو قرض خارجی میبرن که برحال اول اصول برای چی تشکیل شده؟ آخر در استنباط رو میگیره.
خب به هر حال بنده و شما هم موجود خارجی هستیم دیگه. موجود خارجی برای محرکی برای کارهامون لازم داریم به هستش. این محرک در وهله اول همون آگاهی پیدا کردن،
معرفت به نام کلی. اصول این که فرمودیم پایه مباحث اصول تحلیل عرفیه، این نظر علامه هم همینه.
بله این رو ایشون بیان فرمودن که به نظر میاد که بیان بسیار شریفیشون. تا دیگران هم یه اشاراتی کردن، اونطور روش خیلی نایستادن. ما عمدتاً باید توی این مباحث روی این مسئله روی این مبنا بایستیم. از من نینه تو مباحث دیگر هم وقتی بیان ما روی این جهت خیلی دکه میکنم انشاءالله. آلده چیزی بلد نیستیم اما برحال این نکته رو باید بهش و در واقع تنها مایز روشی علوم اعتباری از قبیل علم اصول و فقه این جهت روشی ها در مباحث و عقلی اصول عقلانی است، اینجا اصول عقلایی است. و اصول عقلایی هم شعبه های مختلف داره، ادبیات هم اینچنینه، ما بر اساس اصول عقلایی پیش میریم، اونجا کاربردش یک محدوده خاصیه، اینجا هم کاربردش یک محدوده خاصیه. خب حالا بحث موضوع علم و به حال مسائل و رابطه موضوع علم و مسائل و علم و اصول و اینها تا یه حدی که به نظر میرسه که لازم باشه ما عرض کردیم که بیش از این خیلی لزومی نداشته باشه. مباحث دیگر رو هم که مرحوم آخوند مطرح میکنن، ما عمدتا شاکله کلیش رو مطرح میکنیم، سعی میکنیم خیلی کشش ندیم اون مقداری که در حیطه علم اصول برحال نیست، خیلی کاربرد اصولی نداره، این رو برحال دنبال نکنیم. امر دومی که مرحوم آخوند مطرح میکنن در کفایه مسئله وضع است، که حالا در اینجا ابتداعا سه مطلب رو مطرح میکنن، یکی به عنوان تعریف وضع، دوم اقسام وضع، و سوم به یک تعبیر دیگری اقسام دیگری برای وضع. خب ایشون میگن که وضع یک نحوه اختصاص لفظ است به معنا و ارتباط مخصوص بین این دوتاست، که این ارتباط گاهی با تخصیص حاصل میشه، گاهی با کثرت استعمال، که اینجا این تقسیم ازش در میاد که به وضع تعیینی، تخصیص همون وضع تعیینیه که یک خلاصه وضع مشخصی داره، و وضع تعیینی. مسئله سوم که برای تقسیم دیگری برای وضع است، وضع رو به چهار قسم برای تصویر کردن، که الان بعدن عرض میشه حضرت امام قسم پنجمی هم تصور میکنن، که البته بهش مصداقی میخوان که نمیتوانیم فرض را. حالا از وضع عام و موضوع له عام، مقصود از وضع عام این که ما وقتی که یک لفظی رو ملاحظه میکنیم یک مرادف مفهومی براش برای تصور بکنیم، که این قالب اینه، این وضع بینه، و این که این برای اوست اون میشهد موضوع له. پس خود عنوان وضع و موضوع له یه امر اعتباریه، که حالا با این تحلیل معنای وضع با موضوع له به نوعی جدا میشه. یعنی ما یک معنای عام رو در نظر میگیم، یک لفظی رو برای معنای عام خلاصه قرار میدیم، مثل اسماء اجناس، رجل، امرأة و امثال این تعبیر. دوم وضع خاص، موضوع له خاص که در اوضاع شخصی، احلام شخصیه، این چنینه، که یک مورد خاصی رو شخص در نظر میگیره، یک لفظی رو برای آن معرف قرار میده. سوم وضع عام و موضوع له خاص که مفهوم انسان رو شخص در نظر بگیره، این رو به یک فردی خلاصه وضع بکنه. از افراد اون معنای عام مرحوم آخو میخوان که این مشکلی نداره، چون به هر حال عام میتواند ابزار لحاظ افرادش باشه و مفهوم عام وجهی از وجوه افرادش میتواند بشود. خب نوعا در وعظه ها برای شناخت دیگه، خب که همین شناخت به همین مقدار کافی، شناخت وجه شی شناخت اوست به وجه. پس اینجا اشکالی نداره که وضع به این صورت تحقق پیدا بکنه که حالا موردش هم داریم. اما عکسش که مورد چهارم باشه، نه، ما معنای خاص رو در نظر بگیریم، اون وقت این رو بعد معنای عامش زید رو در نظر بگیریم، بعد انسان هم وضع بکنیم. خب این نشدنیه، چون هیچگاه خاص از اون نظر که خاصه وجه عام نمیتونه باشه. یعنی وقتی خصوصیت رو از اون نظر که خصوصیت ما در نظر میگیریم، بدون اون جنبه عمومیش، یعنی بدون اون حالا به تعبیر ما حیثیت کلی طبیعیش، ماهیتش، اون جنبه تخصصش رو، تشخصش رو که در نظر بگیم، جنبه تشخصی این فقط خودش رو نشون میده، عام رو غیر خودش هم نشون نمیده، فرد دیگری هم نشون نمیده، تا چه رسد به عام. میگوید بله، اگر ما به هر حال از این خاص یک معنای عامی رو در نظر بگیریم، اول به خاص توجه میکنیم، ما تحلیل میکنیم که این زید مثلا معنای انسانیت هم ازش انتظام میشه، میشه بهش حمل بشه. خب اینجا برحال این وسیله میشه، این جهت که ما بریم سراغ و از عام موضوع له عام. از این طریق اشکالی نداره، باز اینجا باز و از خاص موضوع الله عام نیست، این در حقیقت خروج از نه این چیز میشه، این بهانه میشه،
اصلا ما وضع اونم اینجا عام،
بله وضع اونم عامه، بله، چون در وضع عام گاهی مستقیم خود مفهوم عام رو در نظر میگیریم و این لفظ رو برای اون وضع میکنیم، گاهی نه، توجه به خاص بهانه میشه برای توجه ما به معنای عام و اون لفظ رو برای همون عام وضعش میکنیم. پس در حقیقت وضع عام و موضوع له عام، منتها از این مسیر این وضع رو الان داریم توجیه میکنیم که در حقیقت خروج از برحال استثناء منقطع میشه دیگه. اینجا در واقع وضع خاص و موضوع له عام به این صورت نداریم، تصویر کردیم، اما واقعیت برای چنین صورتی وجود نداره. خب بعد از این وارد میشن در بعضی از مباحث به حال دیگر که معانی اسماء و حروف آیا اینها مانند هم هستند یا اینکه اینا تمایز جوهری دارن. حالا اونو در فرمایش ایشون برای عرض میکنم. خب بحث دیگری که مرحوم آخوند دارن که تقریبا این مباحث رو مرتبط با هم به نوعی نتیجه این بحث وضع عام و موضوع له عام برحال میگیرن، میفهمن که حروف که این چنین است، وضعش عامه و موضوع لهش هم عامه، اسماء هم همچنین است، یعنی اسمایی که معادل حروف است، اون اسمایی که معادل حروف است اگر مثلا من معنای ابتداییت است، لفظ ابتدا رو بیاریم، اون هم ابتدا و سفری من الکوفه مثلا الان نجف. خب این معنای عام داره، این لفظ ابتدا وضع عام و موضوع له عام داره، و فقط فرقش با من اینه که در حالت لحاظ این معانیش فرق میکنه که نمیتوان اینها رو جا به جا استعمال کرد. حالت لحاظ معنای حرفی درون معنای اسمیه و حالا فعلی، این متعلقی میخواد، اما معنای اسمی نه، حالت لحاظش حالت در حال استقلالیست، لذا از رعت معنوی اینها اختلاف جوهری معنوی ندارن، فقط حالت لحاظ استعمالشون فرق میکنه، و در واقع معنای موضوع له هر دو وضعشون عام و موضوع لهشون عام. و در ادامه میفهمن که بعید نیست که اختلاف خبر و انشاء هم همینگونه باشه، که معنای خبریه، جمله خبریه و جمله انشائیه، اقیم الصلاة یقیم الصلاة، اعد یعید، اون جمله انشائیه ای که هم معنای من جمله خبریه ای که هم در ردیف معنای انشائی است، اینها وضع عام موضوع له در حال عام است، منتها حالت استعمال اینها متفاوته. و در پایان هم میفهمند که اسماء اشاره و ضمایر هم این گونه هستند که وضعشون عام و موضوع لهشون هم عامه، تشخصشون فقط از ناحیه نحوه استعماله. هازا برای مفرد مذکره، منتها در حال تخاطب این هازا رو گفتن باید استعمال بکنیم، اما در غیر حال تخاطب اون اشاره یا ضمیر غایب رو بیاریم. این ما حسن فرمایش مرحوم
استعمال رو عام میدونه یه جایی، بعد میگه مستعمل و پیش خواسته اون وارد شده،
مثلا
تخاطب هم یه
چیزی
استعمال حاضر در تخاطب، بازم
عامه. عام یعنی که معناش معنای عامه، هم موضوع له هم معنای موضوع لهی، که شخص هم که داره استعمال میکنه در اون معنای عام، منتها اون حالت استعمالش رو میگه خاص شده، بله، اما خود معنا عامه. حالا این خلاصه فرمایش ایشون، ببینیم که حالا بزرگان دیگه اینجا چیزی دارن، به طور خلاصه اونها رو انشاءالله عرض میکنیم در دوسته جلسه انشاءالله، بعد ببینیم اینجا چی باید عرض کنیم. و صلی الله علیه و آله و سلم.